حبس ابد میکنن تو زندان. این تغییر نمیتونه بکنه. در جامعه فئودالیستی شما اگر کسی دزدی میکرد مجازات میشد، در جامعه کپیتالیستی هم کسی دزدی کنه مجازات میشه. اینا عقلانیت اولی است، توجه میکنید؟ یعنی اگر اینها نباشه اصلا زندگی پیش نمیره. یک پایه‌هایی وجود داره که در انسان هرگز و هرگز تغییر نمی‌کنه. پایه‌های اولیه است در انسان. با پیشرفت جسمانی این دیدگاه‌ها عوض نمی‌شه. دوست داشتن یک نمادهایی داره که شما زمانی که در 1000 سال پیش باشین یه خانم یا یه آقایی رو که دوست دارین بهش محبت میکنین، امروز هم شما یکی رو دوست دارین محبت میکنین، پاش وای میسین، دیگران هم هی میگن آقا این نمیدونم تعصب، این فلان آقا تعصب، هر چیزشو میخوای بذار، من این هر دو دوست دارم. این عوض نمیشه، درسته؟ یعنی اون حالت درونی شما تغییر نمیکنه. شما نمیتونید بیایید بگید آقا انسانهای امروزی بچه هاشونو خیلی بیشتر از انسانهای 500 سال پیش دوست دارن. اینش وقت تغییر نمیکنه. اینا همیشه پایه های ثابته، هیچ موقع نمیتونه تغییر کنه. تا اینجا داستان شو. پس این دو موضوع رو ما داریم. یک زمانی ما مولانا رو میبینیم در روبناها صحبت میکنه. حرف شما کاملا درسته و همه کسایی که اینجوری فکر میکنن با زمان باید یه چیزایی تغییر کنه. با زمان راجع به یک موضوعاتی صحبت شده، قوانین اجتماعی بوده، هر چی بوده، این حالا میخواد دین باشه، عرفان باشه، با زمان باید تغییر کنه. زن در جامعه 500 سال پیش فرض کنید اصلا امکان کار کردن نداشت، یعنی کار کردن بیرون، نون در آوردن. امروز خیلی خانوما هستن که ده ها و صد ها مرد رو نون میدن. در روبناهاست داستان رو با تغییر پیدا کنه، تو این هیچ شکی نیست. اما یک زمانی میایین شما میرید در بنیاد عقلانیت اولیه، اون هرگز نمیتونه درش تغییری به وجود بیاد. یعنی اگر ما امروز بگیم آقا هر کی با هر کی مشکل داره بکشتش، اصلا اجتماعی سر پا نمیمونه. بگیم آقا هر کی میخواد دستشو بکنه تو جیب هر کی پولشو برداره، پولش هم نداد بکشش، اصلا اجتماعی میمونه؟ دوران مولانا هم باشه همینه، الان هم باشه همینه. اون چیزی که مولانا و مولاناها مطرح کردن و بوداها مطرح کردن در عمق زوایای روحانی و اندیشه‌ای انسانه که با روبنا تغییر پیدا نمی‌کنه. ما یک دیدگاهی به یک موضوعاتی داریم، که در ظاهر داستان اینها تغییر میکنه. امروز دیدگاهی که همه ما مثلا به خانوم ها به بچه هامون داریم دیدگاهی نیست که پدران ما 500 سال پیش داشتن، و حالا دیدگاهی که 500 سال آینده خانوم ها به آقایون دارن و یا آقایون به خانوم ها دارن اون نیست که ما امروز داریم. اما اصول بنیادی همین خواهد موند. هرگز نمیتونی شما توی اجتماعی بگید آقا همه برید همدیگر رو بکشید، اصلا نمیشه. هر چقدر پیشرفت کنیم، حالا میخوام به این پوینت برسم، جایی که مولانا میاد به من و شمای بشری در طول تاریخ این، به قول خودش میگه هر زمانی که به این قافله سالار، به این قافله در حرکت بشر رسیدی، این میخواد 5000 سال پیش باشه، این میخواد 5000 سال آینده باشه، قوانینی که من دارم میگم حاکم ولایتغیره، به هر آنچه که دل خواهی سپرد در نهان چیزی از تو خواهند برد. این هرگز تغییر نمی کنه. هیچ زمانی نیستش که تا یه چیزی ندی یه چیزی نمی گیری. اگر توی عرفانم میای تا رو خودت پا نذاری، جرأت نکنی، شجاعت نداشته باشی، جسارت حرکت نداشته باشی، هیچ اتفاقی برات نمیفته. یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. این قاعده زندگیه، این قابل تغییر نیست. زمانی که مولانا ها میان و حالا بودا، مولانا، هر کس دیگه ای، این قافل سالاران کاروان انسانی نکته هایی رو مطرح میکنن، میگن عزیز من وقتی که عشق در حقیقت در تو جلوگر شد، این جنون فوق عقله، یعنی ساختار روانی کنونیت، دیدگاهات در عصر کپیتالیستی، در عصر مدرن قرن 21، در قرون وسطایی، در هر جا هستی، اون دیدگاه های روبنایی که داری به طور کامل فرو میریزه و چیز دیگه ای زنده میشه درت. این ربطی به زمان نداره. این دیدگاه هایی که قابل تغییر هستند، همیشه ما باید با زمان باهاشون بریم جلو. شما شک تو این موضوع نداشته باشید. اما اون عقلانیت های اولیه، اون ثبات های درونی روحانی انسان هرگز عوض نمیشن. و درست سخن گفتن در اون زوایا کار انسان‌های فوق‌العاده نادریه. به خاطر همین هم است که خیلی‌ها اینها رو متوجه نمی‌شن، چون اون روبناها رو اصل می‌گیرن، اون دیدگاه‌های روبنایی رو اصل می‌گیرن و خیال می‌کنن که اگر ما در دنیای امروز داریم زندگی می‌کنیم، حالا دیدگاه 500 سال پیش به درد ما نمی‌خوره. ببینید، بارها من تو جلسات گفتم، مولانا هم بارها تکرار کرده، آقا باید و باید بر اساس زمانت بری جلو، چاره دیگه ای نداری. شلاق دیکتاتورها، شلاق جبارانی که بر جامعه بشری، چه بر ذهن ما چه بر جسم ما حاکمن، مجبورت میکنن که اینهایی رو که اینها میگن قبول کنی، نمیتونی خلاف اینا بری. با اون زمان اونها رو قبول، خود مردم تیکه پارت میکنن، اصلا مردم اجازه نمیدن به جباران برسه، چون اونچنان برده اون سیستمن که اونها بهت حمله میکنن. یعنی اینکه شما بیا 500 سال پیش از حقوق زنان صحبت کن، آقا 500 سال پیش رو ول کن، بیا برو تا سال همین دهه 60 میلادی، بیا برو تو امریکا از دخالت خانوم ها در سیاست صحبت کن، ببین چقدر مسخرت میکردن. همین دهه 60 میلادی دارم صحبت، چه میدونم 60 سال پیش رو میکنم. بقیهشو ول کن که اصلا زنها حق ندارن تو مسائل سیاسی بیان، مسخره چرا حرف میزنی؟ بیا شما برو توی انگلیس ببین، در قبل از درست قبل از جنگ جهانی اول، خانوم هایی که میخواستن یه حقوق برابری با مرد ها داشته باشن چی به سرشون آوردن؟ نه تو 2000 سال پیش. اینها در روبنا هاست، شما باید با اون اجتماع بری جلو. امروز روز میخوای زن بگیری، نمیتونی پدر مادر تو بفرستی برن، باید خودت بری دختره رو ببینی، دخترم شما رو ببینه، بعد پدر مادرها برن، یا هر عرف دیگه تو اون جامعه حاکمه. یا دیدگاهت نسبت به زندگی، سیستم کپیتالیستی رو شناختن، پیچیدگی های فلسفه حقوقی زندگی امروز رو شناختن، پیچیدگی های فلسفه اجتماعی اقتصادی امروز رو شناختن، اینها تماما در روبناست و توی سالک باید با این روبناها اگر میخوای زندگی کنی آشنا بشی، اینجور ازدواج کنی، اینجور کار کنی، اینجور پول دراری، اینجور بچت برخورد کنی. اگه برگردیم باز هم 50 سال پیش، 70 سال پیش، بابایی که، حالا چرا برگردیم به اون موقع، برگردیم به 30 سال پیش، کشور خود ما، معلمی که میمد تو گوش بچه تو تری کلاس نمیزد، میگفتن بچه ها سوارت میشن. بابایی که میومد خونه، بچه ها ازش نمیترسیدن، میگفتن بی عرضه ای. امروز این حرفا چقدر مسخره است، امروز این حرفا چقدر مسخره است. به همین خاطر بزرگترین آموزه‌ای که عرفان ما داره و مولویه داره به این دیدگاه های روبنایی چسبیدن فاسد کردن روحه. اینها بر اساس نیاز اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و و و و و به وجود میاد. یک کلام به قول آقای کارل مارکس، روابط تولید، اینها به وجود میاد. این اصله که یاد بگیری به این دیدگاه ها نچسبی، اگر چه مجبوری مثل اینها زندگی کنی. خیلی نکته مهمه ها، ثابته. اگرچه مجبوری مثل اینها زندگی کنی، اما به اینها نچسی، بدونی اینها روبناست. عمق تو در یک جاییه که تحولاتش، تعالیهاش، تکاملهاش با این مسائل روبنایی فوق‌العاده متفاوته. اون چیزی که برای تو به عنوان سعادت زندگی میمونه اون زیربناست، نه این روبنا. این روبنا عوض خواهد شد. عرض میکنم 30 سال پیش، 40 سال پیش تا امروز رو مقایسه کنیم. حالا دازه میتونیم 5000 سال پیش، 30 سال دیگه با الان رو مقایسه بکنید. ببین چقدر به افکار امروزمون میخندیم. این دیدگاه ها تغییر میکنه. منی هم فرض کنید اگر من 1 ساله که راه هستم، میدونم که بر اساس قوانین امروز اینجور باید کار کنم، اینجور باید با یه خانم رابطه داشته باشم، اینجور میتونم زندگی بهتری داشته باشم، روابط عاشقانم بهتر میشه، با فرزندانم، با خانومم، با شوهرم، با هر کی در محیط کارم، تمام اینها رو باید داشته باشم، از یک سری علوم ظاهری هم باید خبردار باشم اگر دوست دارم. اونا هم ما هیچ مشکلی نداریم. علوم روزه، بر اساس روز باید صحبت کرد. نه شما میتونید اگر آگاه باشید بر علومی که 1000 سال آینده است، امروز بخوای مطرح کنی کشتنت. 500 سال پیش هم میخواستی مطرح کنی میکشتنت. هیچ فرقی نمیکنه. اینا هیچ کدوم، اگر هم آگاهی با در درون خودت نگه داری، باید به روز صحبت کنی. بارها خود مولانا سر این موضوع صحبت میکنه، خیلی زیبا مطرح میکنه که ببین به این کواکب بطلمیوسی من هیچ اعتقادی ندارم. هر کی فهمید فهمید، هر کی هم نفهمید دیگه خودش میدونه. چون برخلاف ارسطو صحبت کردن، برخلاف افکار اون زمان صحبت کردن، به قیمت جونتون تموم شد. امروز هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. باید در راستاهای تحقیقات انجام بشه که سیستم حاکم میخواد، نه تو هر چیزی. شما بگو من فلان بیماری ها رو میتونم درمان کنم، اونا به درد اینا نمیخوره چون توش پول نیست. باید بری چیزی دنبالش که سیستم بتونه توش پول در بیاره. و حالا شما حساب کن، آگاه باشین. فرض محال یک جینیسی دنیا میاد، یک نابغه دنیا میاد که آگاه بر علوم 1000 سال آینده، این چی میخواد امروز ما بگه؟ یاد دوباره بریم دست این روانشناسا و بگیم آقا آمپول و قرص بزنیم بچه مریض زودتر، یا این جوون یا این آدم مریض این زودتر بارد نرمال برگرده. غیر از این چیکار میکنیم؟ پس این روبناها مطرح نیست. ما در جایی داریم صحبت میکنیم که در ثبات انسانیه. وقتی که در معنا حرکت کردی، وقتی که در عشق حرکت کردی، چارچوب ظاهری اندیشت فرو میریزه. این هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. نوع دیدگاهت کاملا شخصی میشه. چیزهایی رو میبینی، چیزهایی رو که کشف میکنی برای تو و فقط برای تو معنی دارن. اینها تغییر نمیکنه. اینها هرگز تغییر نمیکنه. حالا شما بیایید به بسیاری از چیزهای دیگه برسید، به بسیاری از نکته های دیگه ای که مولانا مطرح میکنه، که آقا ما 2 دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان نالان شده سوی شما. جز این اون جریان دوم، اون دهان دوم درونیه که بر میگرده به اون اعماق وجودی ما. خیلی ها این رو با همین ضمیر ناخودآگاه امروزی مقایسه میکنن. این که درستی یا غلطه من کاری ندارم، راجب اونها داره صحبت میشه. و الا برای دیدگاه های فلسفی، علمی، اجتماعی، اقتصادی ما نیاز به مولانا نداریم. باید روی روزمون ببین، نیاز به هیچی نداریم، نیاز به اون مسائل روزی اون روز داریم. من اگر میخوام برم مثلا خلبان بشم، باید برم در کلاس درس دانشگاه ببینم حالا هرچی خلبانی یاد بگیرم سوار آپو میشم برم. برای این من مولانا نمیخوام. اگر میخوام برم بیزنسمن شم، باید برم توی اینجا وال استریت، چون آموزش در این مسائل فایننس خب میبینید خیلی کمتر، درسته همه اینا میرن درس میخوان ولی از اینا خیلی کم بهره میگیرن. اون تجربه ای که شما یه ساعت توی این جاهایی مثل وال استریت پیدا میکنید با هزار سال مطالعه قابل مقایسه نیست. باید برم اونجا یاد بگیرم و وارد سیستم بشم و کارمو بکنم. من برای اینا مولانا به دردم نمیخوره. اگر میخوام راجع به مسائل حقوقی صحبت کنم، مولانا به دردم نمیخوره. اما اگر بخوام جسارت حرکت رو پیدا کنم، قدرت فرو ریختن موانع رو پیدا کنم، مولانا به دردم میخوره. در هر زمانی باشه، یعنی این که این اراده رو، این جسارت رو پیدا کنم که آقا میتونم برم تو وال استریت، میتونم برم تو این گورگ ها و میتونم برای اینها فائق بیام، برای اون مولانا میخوام. توجه میکنین؟ جرأت زندگی کردن رو مولانا که در اون پایه هاست میگه من جرأت زندگی کردن، حرکت زندگی کردن رو در جایی به تو میدم که هیچ فیلسوفی، هیچ کسی در روبنا نمیتونه اینه به تو بده. بس اینه، اون چیزیه که ما بهش میگیم تحول وجودی. ما به این میگیم تحول وجودی که اراده در فرمی معنی میشه که انسان اصلا گیج میمونه. او مای گاد، من یه همچون توانی داشتم و بیخبر بودم. باز من این صحبت ها رو زیاد کردم، شما وقتی $1000 پول تو جیبته و ازش بیخبری انگار نداریش، وقتی یک همچون جریان های قوی در اون به اصطلاح زوایای داخلی درون انسان وجود داره و انسان ازش بیخبره، انگار ندارتش. مولانا ما رو متوجه اون میکنه، ما رو متوجه اون میکنه. ولی دیدگاه هایی که روبنایین مال مولانا نیستن. روبنا یعنی چیزی که قابل تغییره، در هر دوره ای عوض میشه. مولانا راجع به مسئله روبنایی هم صحبت کرده و همین موضوعات مطرح کرده که واجه اینا روبنایین، در شرایط متفاوت عوض میشن. تو جامعه امروز من احترام به این روبناها خیلی مهمه. 200 سال دیگه شما بهش بخندی همینجوری هم که ما الان داریم میخندی. امیدوارم که روشن کرده باشم، خیلی طولانی شد ولی باید باز میشد این صحبت را.
با تشکر فراوان پیر جان عزیز. آقای سجاد رو داریم از ترکیه، استانبول ترکیه، بفرمایید لطفا.
بله، متشکرم. سلام دارم خدمت شما پیر جان، خانم و همچنین دوستان حضور دارم. سوال در رابطه با موضوع مسئولیت هستش. مسئولیت که سالک نسبت به دیگران، نسبت به حسی داره و بعضا به عنوان یک دوراهی همراه با شک جاد میشه. رفتاری که یک سال راه میتونه داشته باشه نسبت ها چیه؟
خواهش میکنم. ببینید، من یه نکته ای رو خدمتون بگم. یه فرقی سالکین راه دارن با شاید خیلی از آدم های دیگه. باز اینا از اون اصول خیلی مهمه. ببینید، اینا معمولا مسئولیت قبول نمی کنن، ولی اگر مسئولیت قبول کردن دیگه روش وای می ستن. این مسئولیت، حالا حتما چیزای بزرگ هم یه لیست کوچک بگیرین، میگه آقا یه لیوان آب به من بده، میگه من نمیتونم بدم، ولی اگر داد دیگه روش وای می سته. اگر مسئولیت رو پذیرفت دیگه رو مسئولیت وای می سته. این خیلی نکته مهمیه. یعنی شما اینو در نظر بگیرید که پذیرش یک مسئولیتی، هر مسئولیتی بخواد باشه، در دیدگاه عارفانه با دیدگاه معمولی خیلی فرق میکنه. من که گفتم روش وای میستم. حرف انسان با قول انسان یکی میشه، دیگه نمیتونه بیاد. حالا مگه یه ضروریات خاصی پیش بیاد که دیگه خیلی استثنائیه، به قول طرف میگه دیگه مردم نتونستم انجامش بدم. این از این موضوع. مسئله دیگه ای که وجود داره نسبت سالک، مسئولیتی که به آدمهای دیگه داره. ببینید من بذاریم براتون یه مثالی بزنم. الان شما فرض کنید که من یه سازمان رو در نظر بگیرید، یه کشور رو در نظر بگیرید، یه شهر رو، هر چیزی رو، این دوچار هزار جور مشکلاته، ظلم هست، بی‌عدالتی هست، هر چی فکر میکنید. اگه من رفتم و این مسئولیت رو قبول کردم و نه تنها ابروش رو درست نکردم، چشمشم کور کردم و صدها برابر اون فساد و اون ظلم و اون بی‌عدالتی رو بیشتر کردم، خب این که مثبتی نبوده من کردم. من فقط اومدم به خودم یه مقامی دادم، من فقط اومدم خودم رو در یک جایگاهی نشوندم. حالا عرفای ما چی رو میگن؟ میگن تا زمانی که در نفسی نمیتونی کمکی بکنی، چون همون، ببینید من به کمک های متعارف اجتماعی، مسئولیت های اجتماعی کار ندارم، اینو بذارین کنار. این امیدوارم به حرف من عنایت کنید. آقا دکتری مریض رو با درمون کنی، نکردی میگیرم میندازن زندان، لایسنس تو پاک چیز کنسل میکنن. حالا میخوای اسم اینو بذار انسانیت، میخوای بذار فلان، اگه یارو کسی رو داشته باشه که شکایت کنه بیچاره‌ت میکنن. حالا غیر از مسائل اخلاقیش، مکانیکی همین جور، پلیسی همین جور، هر چی هستی یه سری مسائل اجتماعی که وظیفت باید انجام بدی، ندی کارتو از دست میدی، ندی از نظر اخلاقی توف میشی، اینا رو بذارین کنار. ما در یک مسئولیت‌های کلی داریم صحبت میکنیم. میگه زمانی تو میتونی به انسانیت کمک بکنی که گل وجودت شکوفا شده باشه، اون زمان تو در قبال همه مسئولیت داری. شما زمانی که در رابطه با سالک صحبت میکنید، همیشه خدا همینه، میگید اسفار الاربعه دیگه، سفرهای چهارگانه، من الخلق الالحق، اول از همه از نفس حرکت میکنه و میره الالحق، میره که از نفس بیاد بیرون پاک بشه، بعد من الحق الالحق در عالم الوی و ملکوت از نفس کاملا میاد بیرون، اون زمان میشه من الحق الالخلق. اون زمان که میاد یک گل معطریه، یک انسان خارج از نفسیه که هر آنچه که بکنه در درستی انجام میده. به همین خاطر بارها از بودا، عیسی، حضرت علی، عرض کنم خیلی کسایی که پیامبر اسلام متفاوت ما صحبت کردیم که میگه آقا بزرگترین خدمت خدمتیه که به خودت میکنی. چون اگه قرار باشه من بخوام بیام فقط شما سر این جریان نباش، من باشم، خب تو که خیلی بدتر از من کردی، خب باشه من اومدم این کار انجام دادم. در اون مسئولیت هایی که به روح و روان انسانی برمیگرده، در اون مسائلی که به پایه های اولیه حیات انسانی برمیگرده، ما در روبناها کار نداریم. من لیاقت در خودم میبینم که فرض کنید برم فلان وزیر بشم، حالا اون سیستم هر گندی که هست شاید من بتونم بهتر یا بدتر ادارش کنم، اون یه بحث روبناییه. حالا شایدم رفتم بهترش کردم. در اون مسئولیتی که به انسان ها هست، من الحق الالخلق، و بعد میبینید سفر آخر دوباره مرگه که من الخلق الالحق، یه طرف میمیره و میره روی قوس سعودین و میره بالا. ما صحبتمون اینه که هرگز در عرفان برخلاف اون چیزی که میگن همش ما تیشه رو به خود نیستیم، اصلا همچون چیزی نیست. آقا من چشمم باز بشه، من خودم یک تصفیه نفسانی داشته باشم، بیام به یکی کمک کنم، آخ خودم که تا اینجا تو نفس غرقم، چه کمکی میخوام به دیگران بکنم؟ نصیحت میکنم نفسانیه، معلوم نیست حسادت، معلوم نیست دروغ، معلوم نیست طمع و آز، هیچ کدوم از اینا معلوم نیست. میخوام بنیادهایی رو تغییر بدم، از هر چیزی بدتر خراب میکنم. ما صحبت هستیمون اینه که مسئولیت نسبت به انسان ها بسیار مهمه و سومین مرحله است. اگر این مرحله درست انجام نشه، انگار هیچی درست انجام نشده. باید به انسان ها کمک کرد، اما زمانی که از خلق، از حق بیای به خلق، نه من الخلق الا الخلق. این در عرفان ما جا نداره. در عرفان ما اون زمانی جا داره که من این مسیر گذروندم. این ربطی مسئله روبنایی نداره. من پزشکم، باید فلان پست رو داشته باشم، بهترم عمل میکنم، خب میرم میکنم. با اون زیر بناها کار داره. اصل مسئولیت عارف وقتی که اونایی که اومدن و حرکت کردن، نورانی کردن، معطر کردن جامعه بشری در بنیاد تعالی، که انسان بتونه تعالی داشته باشه. یعنی من یاد بگیرم که اگر علمی دارم، ببینید اینا بسیار مهمه، خیلی ها متوجه نمیشن که مشکل اصلی ما اینه که ما تو معنا نیستیم، بشریت به طور کلی در تعالی نیستیم. عزیز من، من به جای اینکه میلیاردها میلیارد دلار پول خرج کنم برای ساختن این سلاح‌های ویرانگر، این بمب‌های میکروبی و نمی‌دونم بایو اتک‌هایی که امروز، حالا یا دروغه یا راست، من کاری ندارم، دارید می‌بینید، خب می‌تونم اینا رو خرج کنم در راه بهبود زندگی بشر. این عالی باید پشت این باشه. ببینید در سیستم‌های بشری میان به ما میگن ببین آقا علم خیلی چیز خوبیه، ما هم میگیم خیلی چیز خوبیه، اما مهم اینه که علم دست کی بیفته. شما حرف من رو نگیرین، برین تو تاریخی که ما داریم مطالعه کنید، ببینید درست میگم یا غلط میگم. ما 17 روز داشتیم در تاریخ بشر که جنگ صورت نگرفته، اونم کشورهای شناخته شده، قبیله‌ای تو عربستان جنگیدن، تو آفریقا جنگیدن، تاریخ نوشته نشده. روزی ده ها و صد ها جنگ ما داشتیم. اونقدری که آمارهای اینها مونده، وردارین بیارین مقایسه کنید فقط با جنگ اول و دوم، مقایسه کنید فقط با جنگ اول و دوم، ببینید ما چه کشتارهایی کردیم. اینها رو نمیبینیم، ولی اونجایی که فقط قسمت‌های مثبتش رو می‌بینیم، یا حداقل فکر می‌کنیم مثبته، قسمت‌های منفیش رو نمی‌بینیم. من همینقدر به شما بگم، جنگ جهانی اول 15 میلیون، جنگ جهانی دوم 65 تا 75 میلیون کشته داده. انقدر اینها از تمدن بشری ترسیدن، دیدن آقا افتضاح بزرگیه، سابقه نداره 100 میلیون در کل تاریخ کشته شده باشن، اومدن آمارهای دروغ ساختن. الان برید آمارها رو نگاه کنید، نو جنگ دوم 9 میلیون بوده، جنگ اول 1 میلیون بوده، همه شو دارم دروغ میگم. برید کتابهای 40 سال پیش 50 سال پیش رو ببینید، برای اینکه دیدن آقا اصلا افتضاح شده. به قول فروید، فرویدی که ضد دینه و علم پرسته، و گفت اصلا این راه تمدن بشری نیه، اصلا این کجا داریم میریم ما؟ جنگ ویتنام رو ول کنید، جنگ کره رو ول کنید، ببینید چه ها شده فقط توی قرن بیستم، 100 سال گذشته جنگ اول تا الان. کمک کردن یعنی چی؟ غیر از حالا هزاران کشتارهای ریز و درشتی که به خاطر داشتن توفق تکنیکی ما داشتیم. ما میگیم علم وقتی چیز خوبیه که بی‌طرفه، ما میگیم انسان وقتی موفقه، این عرفا میگن، ما که میگم منظورم عرفاست، عرفا میگن انسان وقتی موفقه که تعالی داشته باشه، قدرتش رو در راه صعودش به کار بره، نه در راه نابودی خودش. ببینیدن تمام دنیا فقط به یه دکمه بسته است. اینجا مسئولیت عارف مطرح میشه. نه اینکه ما فقط بیایم یه قسمت هایی رو ببینیم بگیم آقا نه خب در این قسمت ها علم موفق بوده، خب بله بوده 100%، ولی در این قسمت ها هم جنایت هایی که علم کرده هیچکی نکرده. چرا؟ چون دست علم مقصر نیست، اشتباه نکنیم، ما این حرفی رو نمیزنیم، چون دست انسانی افتاده که در نفس غرقه، اون ویرانگر میشه. ولی وقتی که دست انسانی بیفته که در تعالیه، اون وقت اون علم خاتم ملک سلیمان است. علم، امیدوارم روشن کرده باشم.
بله خیلی هم ممنون با تشکر.
شما راحت بریم جنوب.
سوال ها زیاده ولی چشم، خیلی هم ممنون پیر جان. خانوم رویا رو داریم از عمان.
عرض سلام و احترام دارم خدمت پیر جان عزیز و دوستان که حاضر هستن. متشکرم که به من این فرصت رو دادین که ازتون سوال کنم. من رویا هستم از عمان. فرموده بودین که به دنبال پیر و استاد در جهان خارج از وجود خودمون نباشیم، چرا که استاد و اون گنجینه آگاهی در حقیقت در درون ماست و اون من برتر ما، من ازلی و ابدی ما، همون آگاهی و همون استادیه که در ما زندگی میکنه. سوالم از خدمت پیرجان عزیز این هست که چطور میشه با این استاد و این گنجینه آگاهی و این دانای کل رابطه برقرار کرد و اون رو شناخت؟ سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ببینید، اساساً مسیری رو که ما در هستی عریان هستیم همین مسیر هست. یعنی ما اساساً اینجا هستیم که تا اونجایی که تجربیاتی رو که داریم، درک ها و تجربیاتی رو که داریم از این سفر درونی در اختیار افراد بذاریم، افرادی که مستعد برای این مسیر هستن که اینها حرکت کنند برای رسیدن به اقیانوس وجود خودشون. اصلا اصل حرف همینه. ببینید، ما میایم عمدتاً صحبتایی که کردیم، من شاید 8 ساله دارم صحبت میکنم، این صحبتهای من عموماً بر پایه خودشناسیه. خودشناسی تغییر بینشه. از همون صحبتهایی که دوست عزیزی کرده بود سر مسائل پیشرفت های فلسفی و تکنولوژی، ببینید ما زمانی که داریم 8 سال چرا زمان میبره؟ برای اینکه ما فقط مطرح کنیم که عزیز من در بینش روبنایی نمون، باید بری پایین تر، پایین تری وجود داره، بیا. مثلا میگم مولانا این پایین بوده، در عمق بوده، بیا برو، نترس. وقتی که ما میگیم خودتو یک پارچه ببین، وقتی که میگیم اصول روبنایی اجتماع هر اونچه که هستن قابل فرو ریختنن و اینها هیچ کدوم اصالتی در زندگی انسان ندارن، برخواسته از جغرافیا، سیاست، فرهنگ اینا هست، یک تکونی در ساختار روانی انسان به وجود میاد که آقا جان پس مثلا دارم میگم من حتما میخوام ازدواج کنم، حتما نباید روی این عرف برم جلو، یکی رو دوست دارم میتونم برم، حالا باورهای دین دارم، توی کلیسا، توی مسجد، هر جایی با هم عقد کنیم ولنشین بریم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، عروسی آنچنانی هم نگه، اصلا عروسی هم نگه، هیچ مهم نیست. درسته؟ ریختن این که آقا من حتما نباید مقایسه کنم خودم رو با کس دیگه ای و حتما این روبنا با اون روبنا نباید بخونه. اما خودشناسی اینجا تموم نمیشه، این آغاز خودشناسیه. دخالت ندادن احساسات، دخالت ندادن تمایلات درونی در درک واقعیت آغاز خرده. خرد یک پدیده‌ایه، چون خرد فارسی اصیله، خیلی اومدن خرد رو با عقل مقایسه کردن، در صورتی که چنین نیست. ما قدرت ارتباط با واقعیت داریم. ببینید عقل چه کم و چه زیادش در اکثر موجودات، چه حیوان چه انسان وجود داره. من یه مثالی رو برای دوستی زدم، دوست دارم اینجا هم برای شما بزنم. ببینید اون زمانی که حالا 40 سال پیش اینا مردم میرفتن امامزاده داوود، اگه سوار الاغی میشدن چیزی، این الاغ اگه پاش توی چاله رفته بود دیگه محال بود از اون راه بره. این عقل. اگر شما یه سگی رو بزنین وقتی بهتون میرسه پارس میکنه یا فرار میکنه یا حمله میکنه، این عقله، میدونه شما براش خطری. حالا این میتونه غریزی باشه، مال انسان پیشرفته تر 100%. وقتی که کبوتره یا خرگوشه یا هرچی با ماره رو در رو میشه، یا فرار میکنه یا خوش میشه دیگه، میدونه فرار بیفاید است. این همه عقله. تا برسیم به انسان، تا برسیم به اینجایی که انسان میتونه از عقلش استفاده کنه، از زمانی که با یه چوب آتیش رو زیر رو کنه یا دشمنش رو از بین ببره، انقدر تعالیش میده تا میرسی میره به کره ما، میره به فضا. خرد تواناییه که انسان میتونه با واقعیت، اونطوری که واقعیت هست، رو در رو بگیره بدون اینکه احتیاجی به استفاده از سنسورهای خاصی داشته باشه. رو در روی با واقعیت، کشف حقیقت زندگیه. اون مرحله قسمت‌هایش همین صحبت‌هایی که من کردم از زبان مولانا و عرفای دیگرمون، توضیحاتی که دادم تا اونجایی که میتونه و توضیحاتی که بعد از این انشالله خواهم داد. یک قدم عمده‌تری بعد از این به وجود